بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين صدق الله العلي العظيم.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجع.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. این صلوات رابطه است، جذبه است، اقتضای جان. این صلوات رو قشنگ بفرستی. بلعن و دار ملا عدای مجمعین لا یوم الدین. بحثی که در خدمت دوستان بودیم، هرچند بحث علیزانمون بالاخره دو روز تعطیلی خورد و فاصله افتاد، ولی حالا بحث اصول کافی رو در خدمت دوستان هستیم. در بحث اصول کافی در باب کتاب توحید، باب مشیت و اراده بودیم که حدیث آخر باب مشیت اراده قسمتیش باقی موند که در خدمت دوستان هستیم. در این روایت شریف که در اینجا نقل شده، هرچند نقل‌های متعددی از این روایت در کتب مختلف آمده، در قرقر اسناد به نحو دیگری از امام رضا علیه السلام با تغییراتی آمده و همچنین این حدیث شریف با تغییراتی از رسول گرامی اسلام هم وارد شده و به صورت‌های دیگری هم، یعنی این روایت با این متن و با این محتوا متعدد وارد شده، هرچند الفاظش گاهی با هم تفاوت‌هایی هم دارد، اما در هر صورت همشون به صورت حدیث قدسی وارد شدن و به نقل از خدای تبارک و تعالی هستش. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم ورحمت الله. در این حدیث شریف که از احمد ابن ابی نصر بزنطی نقل می کند، قال ابو الحسن رضا علیه السلام قال الله ابن آدم. حالا در این صدر روایت بزنطی نقل می کند در قرب الاسناد که اونجا دارد که قال قلت للرضا علیه السلام ان اصحابنا بعضهم یقولوا بالجبر و بعضهم بالاستطاعه فقال لی اکتب. این صدر رو ابتداش داره که اکتب، بنویس، که تقریبا بحث فقط نقل سمعی نیست بلکه نوشتن بوده، حضرت املا کردن برای او و او نوشته، که اگر اینجور باشه خود متن روایت و الفاظش دقتش خیلی قوی تر میشه، که حضرت املا فرمودن و او در حقیقت چکار کرده؟ کتابت کرده، نقل به کتابت هست، که نقل به کتابت دقت درش چی میشه؟ خب بیشتر میشه دیگه. میفرماید که اکتب قال الله ابن آدم، که در این روایت شریف قال الله ابن آدم به مشیتی کنت، یعنی وقتی سوال شد که بعضی ها به جبر قائلن بعضی ها به تفویض و استطاعت که همون تفویض باشه، حضرت فرمودن که در جریان اون قول حق داره این بیان رو میفرماید که نه جبر است نه تفویض. یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، اگر تو شایی در وجودت محقق می شود، یا در بعضی روایات اراده هم بعدش ذکر شده، اونی که شا و اراده تو و اون خواست تو و اراده تو به او تعلق می گیرد و اختیار تو که اراده تو از اونش از گرفته به او تعلق می گیرد، به مشیتی، اونجا مشیت منم هست، اراده منم هست، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسه، هر کاری که برای خودت انجام میدی و هر مشیتی که انتخاب میکنی ما تشاء به مشیت من است. و به قوتی، این در رابطه با چی هستش؟ در رابطه با نظام اون چه که از انسان ممکن است به عنوان خلقی صادر بشه، به عنوان فعلی، برای تایید این که همه روابط و افعال رو هم شامل میشه و فقط ذواتو نمیگیره، به قوتی، با قوت من و توان من، ادیت فرائضی، با اون چی که من اعطا کردم به تو، سلام علیکم الله، و توانایی که من به تو دادم، ادیت فرائضی، تو و اون به اصطلاح فرائض من رو ادا میکنی. پس اگر من این توان رو به تو نداده بودم، تو قدرت بر انجام فرائض نداشتی. دقت بکنید، به مشیعتی در حقیقت اون انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، به قوتی ادیت فرائضی و به نعمتی، حالا اینا رو میخواد بعد تبیینم بکنه، و به نعمتی قویت یا قویت علی معصیتی، قویت علی معصیتی، به نعمت من تو در حقیقت چی شدی؟ قدرت پیدا کردی و تقویت شدی برای این که چی باشه؟ معصیت من رو انجام، به نعمتی، دقت بکنید، به نعمتی قویت، تو قدرت پیدا کردی بر معصیت من. اونجا میگه که به قدرتی تو انجام دادی، اونجا میگه به مشیتی تو انجام دادی شاعت و سلام نگو، اینجا میفرماید که به نعمتی، نعمت مال من بوده اما تو قدرت پیدا کردی با نعمت من بر معصیت من. خب جعل تو که سمیعن بصیرن قویین، من تو رو در حقیقت سمیع و بصیر و قوی، ابزار اراده، ابزار قدرت بر انجام طاعت، ابزار قدرت و قوت بر انجام معصیت رو من به تو دادم. جعل تو که سمیعن بصیرن قویین، اون چه که لازمه برای فعل داری، هر فعلی، چه معصیت چه طاعت، درسته؟ چه مشیت و اراده، هر چه که تو توانایی برای او لازم داری رو من دادم به تو، من این نعمتها رو به تو دادم، که جعل تو که سمیعن بصیرن قویین، درسته؟ تا اینجا مقدمه بود که چیده تا این نتایج رو بگیره. پس اگر همه اینها شاعش و قدرتش و قوتش و ایجادش به من بوده، ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر چیزی که از حسنه به تو میرسد، ما اصابک به تو میرسد، من حسنتن فمن الله، چون حسنه وجودی است و خدای تعالی هر وجودی رو اعطا کرده و اعطا هر وجودی، فاعل هر وجودی فقط و فقط اوست، لذا ما اصابک من حسنت فمن الله، هر چیزی که از حسنه به تو میرسد، حسنه یعنی اون تطابق فعل من در حقیقت یه جهتش با اون چیزی که تو هستی تطابق داره، تکوین و تشریع، یا حسنه بفرمایید نعمتهایی که به من داده میشه، هم نعمتها رو شامل میشه هم اعمال حسن رو. اعمال حسن افعالی است که من انجام میدم، اشیاء حسن اون چیزایی است که خدا به من داده به عنوان، چون اگر یادتون باشه در المیزان، اوایل المیزان تو سوره حمد اونجا خوندیم که خلقت مسابقه با چیه؟ حسنه، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خلقه چی بوده؟ احسن، یعنی خلقت مسابقه با حسنه، نمیشه جایی خلقت باشد حسن نباشد، هر جا که خلقت باشد حتما حسن است، پس اگر ما سیء میبینیم، این سیء بودن به خلقت بر نمیگردد قطعا، با این قضیه کلیه که الذی احسن کل شیء، هر چیزی رو که خدای تعالی رو خلق کرده است حتما چی هستش؟ حتما حسن است. امکان ندارد که این قضیه موجبه کلی است، یعنی موجبه کلی که استثناء پذیر هم نیست، این قضیه عقلی است که خلقت یعنی اون چه که به خدا منسوب است و منتسب است و به خدا در حقیقت مرتبط است، حتما در حقیقت چون خود او حسن مطلق است، هر چیزی هم که از او نشأت میگیره حسن است، لذا هر فعلی با فاعلش تناسب دارد. اگر ما در وجودمون خلط و عملا صالحا و آخر از سیئا، مربوط به این است که در وجود ما، در شاکله ما، شاکله حسن و شاکله غیر حسن است. لذا خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اما شاکلهی که صرف حسن باشد مثل شاکله انبیا، معصومی، اولیا، از اونها غیر حسن سر نمی زند. یعنی هر چی که از اونها سر می زند حسن است. اگر یه موقع ما ترک اولا معنا میکنیم، باید ترک اولا رو با این گزاره کلیش کار بکنیم، تناسبش رو ایجاد بکنیم که این حسن شامل او هم بشود. دقت میکنید که اون جای خودش باید معنا دقیق بشه، که با این نگاه اگر جایی میبینیم که از خدای تعالی نسبتی به خدا داده شه، ما اصابک من حسنت فمن الله. چرا؟ چون الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خلق کرده حسن خلق کرده، پس هر خلقتی حسن است و هر حسنی در حقیقت مخلوق است. هر حسنی هم چی هستش؟ حسنی امر وجودیه، حسن امر عدمی نیست، هر حسنی هم مخلوق است. پس دو تا مسئله است، یکی این که هر خلقتی حسن است، این از این طرف قضیه موجبه کلیه، از اون طرفش هم هر حسنی مخلوق است. حسن غیر مخلوق نداریم، حسنی که مخلوق نباشد، که اینجا میفرماید که ما اصابک من حسنتین، هر جایی که حسنه به تو رسید، یعنی هر جا حسن در کار بود، فمن الله، این چون مخلوق الهی است، درسته؟ این عکس اون قضیه است که صادق است، که هم الذی احسن کل شیء خلقه، هر جا که خلقت او قدم گذاشته و ایجاد محقق شده حسن است، هم قضیه عکسش صادق است که هر جا حسن است یه مخلوق است. بله؟
هر فعل حسنی دیگه، یعنی ذات هم مگه
این عامه، منتها تو فرق داره، گاهی زبات هم حسن هم که این در حقیقت هم مخلوقه هم در حقیقت حسن است، هم افعاله که هر حسنهی که فعل است. لذا ممکنه گاهی ما اصابه که من حسنته، یعنی خدای تعالی به انسان یه موقعی میبینید که یه نعمتی رو میده، این فعل من نیست اما نعمت، نعمت حسنه، ما اصابه که من حسنته صدق میکنند که به انسان خلاصه چی میده؟ به انسان نعمتی رو میدهد، درسته؟ سلامتی میدهد. سلامتی نعمت هست یا نیست؟ حسن است. اون چه که به عنوان نعمت از جانب خدای تعالی به انسان داده میشود حسن است. اگر اینجوری شد، اون موقع اون چیزی که به نگاه اولی ما گاهی اون چه که به اختیار ما نیست از جانب خدا به ما داده میشود، که به اصطلاح حالا تو روایت بعدی هم میاد، روایت قبلی هم بود، اون چی که دیده میشه که به لحاظ اولی ما سیء میبینیم و سخت میبینیم، این تو نگاه اول است، و الا اگر به نگاه ادق دیده بشه، ما رأیت الله جمیلا، چون او کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما، آزار ماست، از ابرحیم رحیم تر است. اگر ابرحیم یه موقع تنگ میگیره برای فرزند، حتما و حتما برای کمال این فرزنده، درسته؟ حتما و حتما. لذا ممکنه این تنگی رو فرزند اون راست اون وقتی که در تنگنا قرار گرفته احساس سختی بکند و سیئه، اما اگر اون کسی که احاطه به اول و آخر این دارد و یک جا میبینه، میبینه که این تو اون نظام تربیتی برای این چی بوده؟ لذا همون جریان همسر ایوبو که بارها نقل کردم یادتون بیاد، که وقتی مبتلا شدن شیطان او رو در حقیقت به صورت یک کسی ملاقات کرد، گفت کو اون پس شوکته، چون دختر یوسف بود، کو اون شوکت یوسفی، کو اون عزت یوسفی، کجا رفت؟ گفت خدای تعالی بندگانش رو گاهی به نعمتها در حقیقت به اصطلاح ابتلا ایجاد میکنند تا مقام شکر و صفات شکر اینها فعلیت پیدا بکنند. گاهی به سختی ها مبتلا میکنند تا صفات صبر اینها بیرون. یعنی هر دو برای چی هستش؟ فعلیت رسیدن کمالات وجود انسان تو این نگاه. لذا میگم ما چه جور شاکر خدا باشیم که پسندید عمری طولانی از ما رو که با راحتی صفات شکر در ما به فعلیت برسه و پسندیده در این برهه از زمان تا با سختی و فقر و سختی تا در حقیقت چی بشه؟ صفات صبر ما بیرون بریزه. این خیلی نگاه دقیقیه. یعنی با این نگاه سختی چیه؟ تو نگاه اول به نگاه انسان ما اصابک من سیئته، درسته؟ اما در حقیقت تو نگاه دقیق و ثانی میشه نگاه ما اصابک من سیئه اگر جزایی نباشد. حتی اگر جزایی باشد، یعنی انسان فعلی رو انجام داده، جزای عملش این است که چی باشه؟ سیئه ببیند. حتی اگر جزایی باشد، تا تو عالم دنیاست جزای سیئه که سختی باشد در دنیا مطهر است، تطهیر کننده است و انسان رو رشد میده. چه برسد به اونجا که چی باشد؟ ابتدایی باشد و غیر اختیاری. اگر ابتدایی و غیر اختیاری بود که حتما مثل سیل، زلزله، مثل در حقیقت مشکلات، مصیبت ها، همه اینا تو راستای چیه؟ تو راستای این است که انسان به کمال برسد، درسته؟ اما اونجایی که اختیاری باشد، یعنی من عملی رو انجام دادم که نتیجهش این بود که در دنیا به من یه سیئه‌ای برسد، اگر این سیئه در دنیا محقق نمی‌شد من در حقیقت متنبه نمی‌شدم. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، که اینا متنبه بشن. این برای تطهیر منه تا برگردن، برای تنبه منه. بله،
در گناه
عرض کردم که اگر ما گناه رو که انجام دادیم چی ببینیم؟ اون به در حقیقت سیئه ای رو که من دارم به اختیارم انجام میدم. خب بله، گناه یعنی قویت علی معصیتی. گناه به اون عنوان گناه نیست، به اون عنوان تواناییه. یعنی این که من سمیعم، بصیرم، اراده دارم، مشیت دارم، این توانایی رو دارم، عنوان گناه پیدا نمی کند. اما عنوان چی پیدا می کند؟ عنوان در حقیقت توانایی های بر گناه رو پیدا می کند. این توانایی ها بر می گرده به خدا. اما گناه چیه؟ تو نظام اسناده، نه ایجاد. حالا عرض خواهیم کرد که چرا؟ ببینید در به اصطلاح تو اون سیئاتی که عرض می‌کنی بذار برسیم که پس ما اصابک من حسنت فمن الله. پس این معلوم شد دیگه، ما اصابک من حسنت فمن الله. آنچه که از جانب خدا به انسان میرسد اولا ایجادی است، موجود است، وجودی است از جانب خدا. فقط امر وجودی به انسان میرسد، از جانب خدا امر عدمی به انسان راه ندارد. از جانب خدا چی میرسه به انسان؟ امر وجودی، و هر امر وجودی هم حسن است. لذا از خدا به غیر از حسن به انسان نمیرسد، و از خدا به غیر از حسن نمیرسد، و حسن هم امر وجودیه. پس تو این رابطه ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اگر جایی سیئه به تو میرسد و سیئه هست، این سیئه فمن نفسه، که سیئه فمن نفسه که توی نگاه جزای عمل که روشنه، یعنی سیئه‌ای که جزای عمله و عملی رو من انجام دادم که نتیجهش این است که در حقیقت چی برسه؟ من در حقیقت کوچکتر بشم. که اون آیه شریفه، حالا من مضمونش رو عرض میکنم که ان الذین اجرمو چی؟ سیصیب الذین اجرمو، سیصیب مثل که اولش داره، درسته؟ سیصیب الذین اجرمو صغار عند الله. اینا در واقع چی میشن؟ کوچک میشن. یا در روایت آیات شریف دارد که اما من ثقلت موازینه، در واقع چی هستش؟ فهو فی عیشة راضیة. و اما من خفت موازینه. خفت یعنی چی؟ یعنی وزن ندارد، این کمه وزنش. یعنی کسی که عمل صالح ندارد وزنش کمه. وزن معیار بودن و هستی است، معیار وجود است. چون ول وزن یوم ایذن حق، وزن و وزنه و میزان در اون روز حق است. هر چیزی از حق بهره مند بود در واقع میشه فاما من ثقلت موازینه، این ثقل میزان دارد چون با حق عجین بوده، امر به حق رو اطاعت میکرده، این با ارتباط با حق ثقل میزانش چی شده؟ زیاد شده. اما من خفت موازینه، یعنی وزن ندارد، این سبک وزن است. این سبک وزن یعنی این وزنه و وزین نیست، این در حقیقت چیزی ندارد در اونجا. مثل سقارون اندالله که کوچک شدنه، اون کوچک شدن یعنی دست دادن، یعنی سنگینی نداشتن، درسته؟ این غیر از استاقلتم الالعرضه، اونجا چسبیدن به زمینه، مرتبط بودن اخلد الالعرض است که استاقلتم الالعرض است. این استاقلتم وزنه در اونجا سقل در حقیقت چی هستش؟ سقل بدنی، سقل در حقیقت عرضی است. غیر از اینجاست که اما من سقلت موازینه، این سقل، سقل حق است. اون سقل، سقل ماندن است و به اصطلاح عدم انقطاع از دنیا و حرکت نکردنه، مثل وزنه است که انسان گرفته نگه داشته نمیذاره حرکت بکند، اون سقل استاقلتم الالعرض. اما این ولوزن یومیزن الحق که اما من سقلت موازی، این بهرمندیست، بزرگ شدن است، این در قدر رشد کردن است، این پرواز کردن است، این وزن داشتن است. لذا در این روایت شریف هم می فرماید که ما اصابک من سیئت فمن نفسه، هر چیزی که عنوان سیئه پیدا کند و سیئه هم برگردد به نظام درونی انسان و اختیار انسان، قطعا این به انسان برمیگرده که ما یه مرتبه وجود داریم که ایجاد از جانب خداست، یه مرتبه اسناد داریم که اسناد برمیگرده به چی. حالا اگر دوستان خواستن بحث اسناد و ایجاد رو مفصل ببینن و یاداوری بشه براشون، چون تو المیزان این رو قبلا چکار کردیم، بحثش رو داشتیم و دوستان این بحث رو بودن در جلد یک المیزان، در از صفحات بحث جبر و اختیاری که از صفحه جلد یک صفحه 93 شروع میشه این بحث آمده، به خصوص بحث اسناد و ایجاد که دو تا بحث خیلی مهم میزیل این بحث آمده، یکی بحث اسناد و ایجاده، یکی همین بحث نظام ارتباطی است که تو بحث اسناد و ایجاد صفحه 107 کتاب ما میشه، والفعل الارادی از صادر ان علم و اراده ینقسم ثانیا الی قسمین، که در حقیقت دو قسم میشه، اونجایی که فاعل انسان به اختیارشه، اونجا که به اجبارشه، بعد اونجا که به اجباره تقسیم میکنه، اونجا رو بحثش رو میاره، استناد و ایجاد رو میاره تو ذیل اون بحث که فعل ارادی انسان با استناد الی علت الاولا. همینجور این بحث تا صفحه 110 ادامه داره. یکی این بحثه که دوستان حتما مفصلم اونجا بحثش کردیم رجوع بکنن، یکی هم بحث در حقیقت چی هستش، بحث نظام امکان و وجوبه که حالا بهش میرسیم، که اینم یه بحث مهمی است که نظام حفظ و وجوب و امکان، که بحثای مهمه که کمتر گاهی توجه میکنیم، یعنی اون توجهمون ازش منصرف میشه، ولی این بحث بحثی است که بارها مرحوم علامه تکرار کرده. خب این رو حتما خودتون رجوع کنید دیگه، من آورده بودم که یه تیکشو بخونم ولی حالا میبینم که ممکنه وقت نشه. تو نظام ما اصابک من سیئت فمن نفسه، یعنی خدای تعالی مرتبه رو میده، اما مرتبه چی هستش؟ مرتبه نسبت به اون چی که از او گرفته و عقص کرده، خب وجودیه، کماله، حسنه، درسته؟ چون ایجاده، معلول نسبت به او و او داده، اما نسبت به اون چی که ندارد، نسبت به اون چی که این قابل ضعیف بود در عقص، این مرتبه رو گرفته، این میشه چی؟ این میشه نقص، این میشه عدم، این میشه در حقیقت شر. دقت میکنید؟ یعنی اگر تو نظام مرتبه عالم قبل از عالم دنیا و غیر از عالم دنیا در نظر بگیریم، در اونجا در مرتبه عالم مجردات تامه اصلا شر راه ندارد. چرا شر راه ندارد؟ چون اونجا نظام قابلی در کار نیست، در اونجا نظام قابلی نیست، تزاهم نیست، اونجا در حقیقت استعداد و فعلیت و مانع از فعلیت و تزاهم در فعلیت نیست در اونجا، درسته؟ هر چی که براشون بل امکان باشد همه اونها براشون چی هستش؟ بالفعل محقق است در نظام تجردی عالم، در نظام ملائکه مجرده. اما تو نظام عالم دنیا یک در حقیقت فعلی که محقق می شود ممکنه به قایتش برسه، اون قایت که خدا براش قرار داده بوده، به کمالش رسیده، ممکنه به قایتش نرسد. اگر به قایت نرسه اینها شروره، اینها اعدامه، نرسیدن به اون قایت اعدامه، یعنی اعدام مانع شدن از این که او به او قایت وجودیش برسد. لذا کسی که گناه می کند در حقیقت یک امر عدمی در وجودش مانع چی شده؟ رسیدن به اون کمال شده. کسی که سیئه در وجود شکل میگیره یعنی اون وزنش سبک شده، یعنی سقار و سقار و کوچک شده، یعنی برای رسیدن به اون کمال نهاییش به همون نسبتی شده، کم آورده. لذا عمر ما کفاف میده برای رسیدن به اون کمال ما. اگر عمرمون 10 ساله، 20 ساله، 100 ساله، هر چه که هست، خدا این عمر رو برای رسیدن به اون کمال قرار داده. هر کسی به هر مقداری کوتاهی بکنه به همون نسبت از اون کمالش شده، محروم شده به همون نسبت. اصل جهنم نه، اصل جهنم مخلوق الهی است، اما کسی که تو جهنم وارد میشه برای شر دیگه، عذاب دیگه، مجردات دیگه. اونجا عرض کردم که اصل جهنم چیه؟ اصل جهنم که شر نیست. اونجا مجرداتن به چه معناست؟ حالا اون بحث جهنم و بهش قبلا گذشته که آیا بهش و جهنم مجردات تام من؟ مجردات تام عرض کردیم، آیا مجردات تام من یا مجردات تام یا صاحب تشکیک هم؟ یعنی بهش و جهنم چی هستن؟ هم بدن انسان متنعمه به نعمه، هم در حقیقت روح انسان متنعمه به نعمه، یعنی مراتب دارد که اون انشاءالله تو بحث معاد قبلا گذشته انشاءالله بازم بعد نبدال. خب بله، حد شره، اما اون شر نیست که دیگه به نسبت مرتبه کمال بالاتر اختیاری هم نیست، به اختیارم بر نمیگرده. اونجا در حقیقت شر و تراکیب که میگن ترکیب من الوجود و العدم دیگه، یعنی همین حد یکی از ترکیب من الوجود. این شر و تراکیب به نسبت اون چی؟ مطلق وجود. این شره، یعنی شره یعنی چیه؟ یعنی بعد دارد. شر در وجود به معنای چیه؟ بعده. شر به معنای بعده، هر چیزی شر در وجودش بیشتر باشه بعد عن الحق در وجودش شدیدتره. حالا این شر گاهی شر وجودی به معنای حد، گاهی شر به معنای ترکیب، گاهی شر به معنای یک عمل ارادیه، یعنی تمام اینها بعده، درسته؟ اگر عمل ارادی سیئی از انسان سر زد علاوه بر بعدهای سابق که تکوینی بوده و انسان تو اونجا دخیل نبود، ارادهش که محقق بود در وجودش، درسته که ممکن الوجود بود، اون وقت این بعد اختیاری هم چی شده؟ محقق شده. این بعد اختیاری هم محقق شده. عرض کردم که ما اصابکم این سیئه، اونها سیئه نیستن تو اون نگاه، اونها تو نظام تربیتی چی هستن؟ تو نظام تربیتی. اگر گفتم که اگر سیئه تو نظام جزا باشد به فعل من برمیگردد و سیئه از عمل من، اما اونجا که ابتداییه ما به عنوان سیئه ابتدایی نداریم از خدای تعالی، حسنه ابتدایی داریم از خدا که خدا به انسان توفیق میدهد، اما نداریم که خدا، یعنی این متن روایات ماست که خزلان ابتدایی نداری که خدا کسی رو چیکار بکنه؟ خزلان بهش بده بدون عمل او. لذا استهزا، خزلان، مکر، خدیعه، تمام اینها تو روایات داره، اینا جزائیه، یعنی اینها حتما انسان عملی انجام داده بوده جزا اون. پس اگر زلزله ای، اگر سیلی، این تو نگاه اول سیل و زلزله عدمی هستن، ایجاد عدم میکنن، تو نگاه اولی تو نسبت با من که در حقیقت یه چیزی رو از دست دادم عدم حساب میشه و شر حساب میشه، اما تو نظام وجودی تربیتی من و کمال من اینا شر نیست. برای کی؟
برای
بچه‌ها،
برای
غیر مکلف نیست. اشکالی نداره. اولا غیر مکلفین تو نظام اون چیزی که غیر اختیاری براشون، کمال براشون، یعنی این کمال قطعا برای اونها. حالا این که از دنیا رفت یا مبتلا به مصیبتی شد یا در حقیقت به واسطه ضرر اون پدر و مادر مبتلا به اصطلاح عمل اختیاریشون شدن جزای، همه اینها امکان پذیره. لذا اگر مثلا اون جریان خضر و موسا که اون فرزند قبل از به اصطلاح بلوغ کش، چه معنا اونجا، چه معنا کرد اونجا؟ گفت اگر این بزرگ بشد چی میشد؟ در واقع اینها رو پدر و مادر رو از دین خارج میکرد و این خب این آیا کمال بود در اونجا یا نه؟ اون نظام تکوین بود که خدا چیکار کرد در اونجا؟ بارز کرد به واسطه خضر. همین نظام تکوین تو عالم داره محقق میشه. همین، نه اینکه هر فرزندی مرد حتما بگی میخواست یه نمونه از اثرش اونجا چیکار کرد؟ یه نمونه از اثر اونجا آشکار کرد. یه کسی بود خلاصه فرزندی داشتن، این سرطان گرفت، بردن پیش مرحوم جعفر آقا مجتهدی، خدا رحمتش و رحمت الله علیه. ایشون فرمود خب خیلی شفا میداد مریضی های لاعلاج رو، خیلی مریضی ها رو دیگه حالا شنیدید و خلاصه لابد کتابش هم خوندید. بعد ایشون فرمود که این خوب نمیشه و این از دنیا میره، اما خدای تعالی بعد از این به واسطه تحمل اینها به خاطر در این مسئله دو تا فرزند دیگه به اینها میده و دو تا فرزند به کمال میرسن و بچه های خوبش همجوری هم شد، یعنی بلافاصله یه دختر یه پسر دیگه خدا به اینا داد و اینها خیلی بچه های خوب و موفقی هم هستن. ولی اون رو از در، یعنی ما تو نظام اولیمون نمیدونیم این چرا رفت، دقت میکنی؟ اما خب یه کسی از یه منظر دیگری نگاه میکند، ببینه اینم خلاصه تو نظام کل نه نظام جز، ما نگاه جز میکنیم، میگیم این از دست دادن، این رفتن، نبودن، این بچه خلاصه این بچه گناهی نکرده بوده، لذا هرچی هم بر سرش میاد عقاب او نیست.
ممکنه عقاب پدر و مادر باشه، نظام جزایی پدر و مادر باشه، اما برای فرزند عقاب نیست، برای فرزند نظام ابتداییه. اگر نظام ابتدایی باشد، هر جا که نظام ابتدایی باشد و اختیار انسان درش دخیل نباشد و ابتدایی باشد، او حتما خیر است. این قاعده است. هر چیزی که تو نظام ابتدایی به انسان میرسد که اراده من دخیل درش نبوده، یا مستقیم یا جزاءً اراده من دخیل درش نبوده، دقت میکنی؟ او حتما خیر است، مثل چیزی که به بچه میرسد، دقت میکنی؟ اما اونجایی که اختیاری باشد ممکن است، اونم حتما نمیشه کسی بگه که این جزایی است، ممکن است جزایی باشد، ممکن است ابتدایی باشد. دقت بکنید که هرگاه با نظام این گونه بود که من اختیارم و اختیار داشتم و ممکن بود که در حقیقت اختیار من، اشکالاتی هم تو اختیارم بود، صدماتی هم تو اختیارم بود و کوتاهی هم تو اختیارم انجام داده بودم، هر چیزی که به من میرسد این ممکن است به واسطه جزای اون عمل من باشد، ممکنم هست چی باشد؟ ابتدایی باشد. اگر ابتدایی باشد حتما و حتما اون نظام برای من چیه؟ کمال ایجاد میکند، امکان کمال ایجاد میکند اگر من بهش توجه بکنم. اگر هم جزایی باشد اونجا هم تطهیر ایجاد میکند، اگر جزایی باشد بازم به نفع منه، یعنی حتی اونجایی که جزاییه با اینکه من عمل بد انجام دادم، اما خدای تعالی میخواد منو تو عالم دنیا چکار بکنه؟ متحول بکند، میخواد منقلب بکند، میخواد این نسبت به اون من جدا بشم از این. بله خب بله، گاهی سر گاهی عرض کردم اونجایی که جزا وقتی انجام میشه یه امری ایجاد میشه، مثل از دست دادن یه چیزی که آدم میبینه یا واقعی که برای انسان میبینه، اما گاهی جزا چی هستش؟ سلب توفیقه دیگه. خب بله، مثلا من فلان معصیت رو انجام دادم، نعوذ بالله محروم شدم از نماز اول وقت، خب این از دست دادنه دیگه. اما اگر کسی حواسش جمع باشه وقتی که دقت بکنه از دست دادن نماز مثلا جماعت توجه بکنه که عادت بوده براش و حالا از دست داده، خود همین تنبع ایجاد میکنه یا نمیکنه که چرا از دست دادم. یعنی اگر انسان حواسش جمع باشه اونجایی که چیز رو از دست میده که قبلا براش عادی بود، این نشون میده که چی هسته؟ یه تخلفی داشته یرحمکم الله، یک در حقیقت تخلفی تو وجودش محقق شده احتمالا، خودش رو اگر دید لذا دنبال تنبع بگرده که چرا این پیش آمد، چرا من اینو از دست دادم. بله اگرم توجه نکرد از دست داده دیگه علت و معلوله دیگه، نظام علت و معلوله، خدا قرار داده بین این که اگر من این کار اگر من خود کارو کردم تو چشمم چی میشه؟ چشمم کور میشه، علت و معلوله دیگه. بله بله دیگه، اون خود انسان خودش به دست خودش کرده، نه کسی را غیر خودش نمیتونه، نمیگه من یه لحظه خود کارو کردم حالا باید 100 سال چشمم کور باشه، 90 سال چشمم. خب دیگه علت و معلوله دیگه، اینجوری هم هست. گاهی انسان یه معصیت انجام میده اما نعوذ بالله مورد سخط الهی قرار بگیره، دیگه امرش چی میشه؟ خارج از دایره ایمان میشود. با همین یه معصیت ها روایت دارد که آدم نمیدونه تو کدام معصیت ها سخط الهی خوابیده که ممکنه همین معصیت انسان رو از دایره ایمان خارج بکنه. نمیشه بگه من یه معصیت انجام دادم، این معصیت علی نسبت علی داشت. بعضی از اعمال طاعت ها مثلا عذاب قبر رو از انسان برمی‌دارد، ممکنه به اصطلاح موجبات عذاب قبر از علل دیگه براش بوده باشه، اما این کارش این است که عذاب قبر رو، این عمل از سرش این است که عذاب قبر رو برمی‌دارد. خب یعنی چی؟ یعنی میتواند به نحوی اون اعمال رو جبران بکند که موجب عذاب قبر بودن. اینا نظام علیه در عالم، یعنی همونجوری که شما یه چیزی میخورید یه اثری تو وجودتون میذاره، نظام اعمال هم انسان وقتی کاری میکند یه اثری تو وجود روحیش میذاره، درسته؟ اون بود که دیگه ازش کسی اون انکار اونجا نظام علیه. منتها بحث بر اون است که اگر یه واقعی ایجاد شد، یه چیزی انسان دید، اثری رو دید، اون اثر تو نظام جزایی تطهیر است برای انسان تا تنبه پیدا بکنه، تا این گناه از وجود پاک بشه، امکان پاک شدن رو ایجاد کنن. اگر هم ابتدایی باشد عمل برمیگرده به نظام ترفیع درجه که انسان رو میخوان رشد بدن، انسان رو میخوان بالا ببرن. اینا همه مال این است که سبق رحمته غضبه، و الا کفایت میکرد که در انسان در عالم دنیا با اولین گناه خدای تعالی غضب شامل حال انسان بشه و تمام بشه، ساقط بشه من این الله. بله کی گفته اینو که واسه گناه یه نفر که گناه کرده زلزله بر همه آمده؟
نه، این یکی گناه کرده خدا توی یه جای قرارش میده که زلزله میاد و این میمیره.
بله
همون یه بچه‌ای هم که نابالغه با هم زلزله می‌گیره. خب اون یه عمل برای این سگیره لحاظ می‌کنه برای اون فرزند حسن.
خب بله خب بله چون اون عمل یه به اصطلاح اون واقعه یه واقعه است. بذار دارد ما من شیء الا ولکفی ها موعظ فیه موعظه، یه واقعی پیش میاد صد نفر نگاه به این واقعی میکنن، برای هر کدوم از اینا پیام ویژه دارد، نه یه پیام برای همه. اینجوری نیستش که بگید که اگه یه واقعی پیش آمد فقط باید یه پیام داشته باشه، اینجوری نیست. لذا این ترکیب وجود من با اون واقعه خودش چیه؟ یه ترکیب حقیقیه، یه اثر ویژه است. اینجوری نیستش که تو همه یه اثر بگذاره که
سگیه به تو اصابت کرده، در مورد ذات اون عمل اتفاقی که افتاده این سگیه برای اون که گناه کرده این زلزله بوده، حالا همون چیزی که برای این سگیه بوده همون درون اصلا برای بچه‌ای که
خب بله اون واقعه که سگیه نبوده که زلزله که سگیه نیست. زلزله زلزله چیه؟ زلزله توانایی تو عرضه که اون گازهایی که در حقیقت در دل زمین بودن دارن با توان و قدرت میتونن زمین رو پوستش رو و در حقیقت اون بشکافن و خارج بشن. این اصلش توانایی یک کمال تو عالم که این در حقیقت چی میشه؟ قدرت رو دارد. یک گاز میتونه این سختی پوسته رو بشکافه. این که سیئه نیست. خیلی وقتا میگن حتی مثلا سیل، الان میگن سیل خلاصه چقدر به اصطلاح چیز داره، آثار مهمی دارد که الان بعضی جاها سیلای مصنوعی ایجاد میکنن، میگن زمین که شستشو میشه لای روبی میشه دوباره خاک ها در حد از این منطقه، اصلا چقدر در حد از این رو به اون رو میشه مناطقی که اینجوری میشه. خب این آثار مثبت، اما در اینا چند نفرم میمیرن، یکی ممکنه جزای عملش بوده که مرده در اونجا، یه عقابی بوده، یکی دیگری ممکنه این براش رفع درجه باشه، دیگری ممکنه در حقیقت برای این یک تنبه و بیداری باشه. هر کدوم از اینا نسبت به هر کدوم متفاوت میشه. مگه خدا نمیتونه این کارو بکنه؟ خب موها این کارا رو میتونیم بکنیم. یه نهیب میزنیم به سه تا بچه‌مون، یکیشو در حقیقت میخوایم چیکار بکنیم؟ یکیشو میخوایم در حقیقت بازدارندگی داشته باشه، یکی میخوایم پیشگیری داشته باشه، یکی رو میخوایم عقاب کنیم بر کاری که کرده. هر کدوم از اینا یه اثره. میگن به در بگو به دیوار بشنن، یا خدا داره خطاب میکنه، این خطاب نسبت به هر کسی یه اثری داره که اشکالی نداره. که چرا اینقدر تعجب میکنید که مگه میشه؟ اون واقعه که خودش سیئه نیست. اون واقعه چیه؟ یه واقعه است. اون واقعه در حقیقت میتواند لذا من نفسک به درون شما مرتبط میشود، با شما رابطه پیدا میکند. ما اصابت کرد من سیئتن، بله گاهی گناه قومی انجام شده، عذاب عذاب چیه؟ اجتماعی و قومیه. لذا دارد قوم شعیب 40,000 تاشون کم فروشی کردن، چون پیمانه و کیل معجزه شعیب بود، درسته؟ شعیب یکی از معجزاتش کیل و پیمانه بود. قومش با همین کیل و پیمانه چیکار کردن؟ شروع به کم فروشی کردن، از این استفاده کردن. لذا عذاب برشون نازل شد، هر 100,000 نفر مردن، همه عذاب همه رو. بعد خطاب شد که این 40,000 تا به خاطر عملشون، اون 60,000 تا به خاطر سکوتشون. اونا به خاطر سکوت، اونا مقصر بودن در سکوتشون، اینها رو امر نهی از منکر نکردن و با اینها در حقیقت مخالفت نکردن، ابراز نکردن مخالفتشون رو، هرچند اینا معصیت کار اونا رو هم نکرده بودن، اما همه عذاب گروهی به سیئه گروهی بود، عذاب گروهی بود. اما ممکنه در جای لذا با این دو دسته هم این عذاب دو اثر میذاره. دقت میکنید همین عذاب هم برای دو دسته دو جور در حقیقت اثر است. اینجوری مراتب اینها هم مراتب مختلف مراتب اثره. یعنی یک کسی در شقاوت تام بوده مستقیما از این عذاب میره تو جهنم، دیگری نه، این در حقیقت نیتش بوده تو ذهنش داشته، خب او تطهیر میشه با این، ولی این معاقب شد به همین. دقت میکنی؟ اینا مراتب در حقیقت چی میشه؟ مراتب اثر در وقایعی که خدای تعالی ایجاد میکنه. بعد معلومه نمیخواد بذارید این روایت هم تمام شه. حالا ما تازه دو تا روایت باب بعدی رو می‌خوایم بخونیم، باب سعادت و شقاوت رو می‌خوایم روایت اولش رو بخونیم. همینا جزو آرزوهامون بوده. بله. نظام علت و معلول دیگه، منتها همین جزای عمل ممکنه کمال هم براش ایجاد بکنند، منتها این کمال دیگه نه این که بگی زد ناقص کرد بعد حالا، نه دیگه پشیمون شدن، ندامت، توبه، انابه، در حقیقت دقت میکنی و در حقیقت قدر نعمتهای دیگر رو دانسته میتونه اینا بشه چی؟ همون باعث شده، همون اثر اونه، اینا میشه در حقیقت کمال براش. بله. لذا میگن انسانی که مبتلا به گناه میشه ممکنه که این گناه باعث بشه که چی بشه؟ این باعث بشه که تنبه شدیدی براش ایجاد بشه و انزجار شدیدی از گناه ایجاد بشه. لذا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، دیگه سیئه تبدیل میشه به چی؟ حسنه. همون سیئه تبدیل میشه به حسنه. چرا؟ چون سببی شد که برای این قبلش داشت زندگی عادی میکرد، درسته؟ حالا با این یک دفعه یه تحولی درش ایجاد شد. نه که بگیم بریم همون کاری که شیطان گفته بود که خب شنیدید قصه شد دیگه، اومد پیش اون راهب، همین قصه که دیگه معروف شنیدید که او خلاصه عبادتی میکرد، شیطان گفت آخه تو این عبادت چی رو میکنی؟ شیطان گفت آره من یک گناهی مرتکب شدم و چون این گناه رو مرتکب شدم دیگه این توبه با این مقام و این حال بر من ایجاد شده، تو هم اگر میخوای این حال پیدا شد بر اون گناه رو بکنی تا این، و کم کم با رازیش کرد که این بره اون گناه رو بکند تا به این او رفت و دیگه خلاصه. حالا بعضی روایت داره که متنبه شد قبل از عمل، بعضی هم دارد که نه این رفت و رفت و رفت دیگه ثابت شد من عین الله. اینجوری نیست که آدم بگه گناه میکنیم بعدش متنبه بشیم و یاد، نه، اما امکان دارد اگر کسی گناه کرد این به سخط الهی مبتلا نشه بلکه چی بشه؟ خود همین هم انسان رو، لذا اسماء عفو و غفور خدا باید چی بشه؟ باید تجلی پیدا بکند دیگه. در اون روایت در لولم یذنبون چی؟ لیأتی بقوم یذنبون فیستغفرون، در حقیقت اگر شما گناه نکنید خدا شما رو میبرد و جای شما به دیر رو میآورد، قومی میبرد که اینها یذنبون گناه بکنن فیستغفرون و استغفار بکنن. این نه اینکه پس گناه بکنید، یعنی شما معصوم نیستید، این اسماء الهی با تجلی پیدا بکنن، نه ما از باب این که دلون برای خدا سوخته که اسماء الهی تجلی پیدا بکنن میگیم عجب عفو و غفور خدا پس شامل کیم، پس من برم گناه بکنم تو عفو و غفور شامل حال من بشه و این اسماء سرشون بیکلا نمونه. نه، به اندازه کافی عفو و غفور فرد دارد، خیالتون راحت باشه، بپاییم از این که اسم منتقم دنبال فرد نگرده، اونجا مبتلا به اسم المنتقم نشیم. بعد بله
بچه‌ای
که گفتی اونا که تو سیل بدون بالا مثلا میمیرن
همه حوادث، حالا مخصوصا برای اون افراد
نابالا بیشتر خوبشون نشون میده، بالاخره
اینا اگر بودن امکانه این که بیدونی کمالات بالاتری برسن از این فرصت عمر استفاده کنن بود.
خدا
اینا
رو بلده یا نه؟
حالا چه جوری هست؟
خدا بلده یا نه؟
تعبدی بچه جوری جبران میکنه
برای
این مثلا بالاخره این یه عمل
اخیار داره، بیان کردن، حالا اینا سر جاشه، حالا اینکه الان نمیکنه، اما اینو توجه بکنیم که اون خدایی که این کار کرده خوب بلده، اون خدایی که این کار کرده خوب بلده، یعنی اون نمیخواد این استعدادی چی بشه؟ ما میگیم امام معصوم هیچ استعدادی رو ضایع نمی کند، امام معصوم کسی به دست امام معصوم از دنیا بره معلوم میشه دیگه هیچ استعدادی در خودش و نسلش نبوده. این امیرالمومنین علی السلام، اگر در حقیقت اینجوری باشه خدای تعالی دیگه طریق اولویت دیگه، پس خدا اینا رو هم لوازم بشن، اینجوری هم نبوده که مجبور شه بگه من نمیخواستم این اینجوری بشه ولی این تو اونجا بود چیکار کنم مجبور شدم، از اینا هم نداری، یعنی الزام و مجبور جب ما مثلا میخوایم در حقیقت یه صدا اینجا مثلا بلند گوشا ایجاد کنیم همه مجبورن یه جور بشنون دیگه، این صدای بلند گوشا همه آزرده بشه، اما خدا که اینجوری نیستش که این جبر ما رو ندارد که او در حقیقت رابطش با هر موجودی علاهد دست و در حقیقت مخصوصه، این رابطه مخصوصه و مستقل. با این نگاه میبینیم که خیلی کار ساده، البته روایت هم بیان کردن که اونها خلاصه چگونه وارد بهشت میشن، چگونه در حقیقت ابتلا براشون چگونه ایجاد میشه، یا در حقیقت چه مسائل دیگری پیش میاد که قابل تحلیل در جای خودشه. ما و ما اصابک من سیئه فمن نفسک و ذاک انی، پس ما اصابک من سیئه فمن نفسک معلوم شد دیگه، و ذاک انی اولا به حسناتک منک، من به حسنات تو از تو چی هستم؟ اولا هستم. چرا؟ چرا اولا هستم؟ چون در حقیقت من و افعالم خلقتکم و ما تفعلون و ما تعملون یا تفعلون چی؟ خلقتکم و ما تعملون، شما خودتون و اون چی که عمل میکنید این در حقیقت خلق الهی هستید، درسته؟ پس در حقیقت اون کی؟ اون کسی که خالق منه، خالق عمل منه، من در حقیقت این فقر به او هستم، این ربط به او هستم، درسته؟ لحظه به لحظه من در اختیار اوست و با در حقیقت ایجاد او و به استمرار در حقیقت ایجاد او من در حقیقت بقا پیدا کردم و این عمل هم خلقی از افعال و در حقیقت افعال اوست، خب معلومه که در حقیقت خدا اولا به حسنات منه، حسنات وجودی هست و وجود هر چی که هست خالقش کیه؟ خداست. خلقت اون جلسه هم عرض کردم نسبت اشیا به علت تامه نسبت چیه؟ وجوبیه، اما نسبت به علت ناقصه چیه؟ امکانه. نسبت این شی به من که اراده من باشه امکانه، چون ممکنه علت دیگه اش نباشد. اما نسبت این فعل به علت تامه که خداست نسبتش چیه؟ خب وجوب معلوم اولاست. لذا انی اولا به حسنات کن و زاک انی اولا به حسنات کن منک، از تو به حسنات تو چی ازم؟ من اولاترم. و همچنین انت اولا به سیئات کن منی. چرا انت اولا به سیئات کن منی؟ اولا سیئه از جانب خدا نیست، چون عرض کردیم خلقت با حسن در قضیه تسابق دارد. سیئه از جانب خدا نیست. فما اصابک من سیئه فمن نفسک، مربوط به مرتبه منه، که این مرتبه اگر عدم باشد مربوط به حدود عدمی منه، اگر به افعال سیئه من باشد این چی هستش؟ اینها کوچک شدن منو در پی داره، که این کوچک شدن دنبالش چی میشه؟ این کوچک شدن در حقیقت همون در قلب نفسه که من دارم کوچک، چون خلقت نیست، ایجاد نیست. اگر ایجاد بود بزرگ میشدم. هر چیزی که ایجادی باشه به من رشد میده، اگر چیزی ایجادی نبود در حقیقت عدمی بود در حقیقت منو کوچک میکند. لذا سیئات همه برمیگرده من نفسک، یعنی برمیگرده به حد تو، برمیگرده به مرتبه تو، نه به لحاظ ارتباط تو با خدا، نه به لحاظ خلقت، نه به لحاظ وجود. دقت میکنید؟ چون خلقت و وجود و حسی بودن با هم یکی بودن. پس اگر سیئه شد، سیئه برمیگرده به مرتبه من، که این مرتبه من مرتبه در مقابل وجوده، نه خلقت من. خلقت من وجودیه، اما مرتبه من چیه؟ عدمیه. لذا بعد فما اصابک من سیئه فمن نفسه، اینجا و انت اولا به سیئات کم منی. چرا اولا به سیئات کم منی؟ چون قوا و توانایی های انجام سیئه رو هم به تو من دادم. در حقیقت اونجا فرمود که و به نعمتی قویت علی معصیتی، درسته؟ یعنی توانایی انجام معصیت تو تواناییش نعمت وجود من دادم، اما معصیت چیه؟ معصیت در حقیقت نسبت دادن به اون مرتبه است، اون معصیت به من استناد ندارد. لذا تو اولا هستی. اگر میگه اولا هستی تو به سیئه، یعنی به منم نسبت داره معصیت؟ نه، بلکه توانایی بر معصیت نسبت داره. دقت کردی؟ توانایی بر معصیت البته به خدا نسبت داره. لذا میتونیم بگیم قل کلون من عند الله، میتونیم بگیم همه اینا از خداست به واسطه اون توانایی و ایجاد. و ذاک اننی لا اسال عما افعل و هم یسالون، در حقیقت من از فعلم سوال نمیشم. چرا از فعلم سوال نمیشم؟ چون برای فاعل غایتی نیست، خدا در فاعل بودنش غایتی ندارد. اگه قایت داشت یعنی باید مستکمل میشه به قایتش، یعنی اگر خدا به جهتی فعلی رو انجام بده، به خاطر چیزی فعلی رو انجام بده، یعنی داره در این فعلش که به سمت اون قایت حرکت میکنه مستکمله. دقت میکنید؟ فاعل قایت که خدا باشد، فاعلی که خدا باشد قایت ندارد. لذا نمیشه سوال کرد چرا، چون قایت در کار نیست برای فاعل. چرا این کار کردی؟ به خدا نمیتونیم بگیم چرا این کار کردی. چرا نمیشه گفت؟ در جایی میشه سوال کرد از فاعل که چرا، که در حقیقت غایتی رو در نظر داشته، غرضی رو در کار داشته برای فاعلیتش، و این غایت و غرض بیان این باشد که چرا، در جواب چرا باشد. اما فعل غایت دارد البته، اما فعل غایت داشتن غیر از فاعل غایت داشتنه. لذا خدا مورد سوال قرار نمیگیره، اما اینکه این فعل به کدام سمت داره حرکت میکند، داره چه نتیجه بر این فعل مترتب میشه، البته اینجا یه سوال دارد که این فعل به کدام سمت داره میره. اما میتونیم بگیم خدا چرا این کارو کرد، خدا چرا اون کارو کرد. میگه اگه چرا گفتی یعنی غایت براش در نظر گرفتی، که این چرا بیان اون غایته. لذا لا اسالو اما افعل و هم، اما بقیه موجودات چی هستن؟ اینها همه یسالون، چون همه غایت دارن، چون غایت همه خداست، همه به سمت خدا دارن حرکت میکنن، همه به اون غایت دارن حرکت میکنن، منتها با مراتب وجودیشون، یکی در مرتبه نهایی، یکی در مرتبه اولیه، ولی همه دارن به اون سمت. لذا میتونیم سوال بکنیم اینا همه غایت دارن، همه مستکملن به غایت، هرچند در مجردات تامه فاعلشون، فاعلیتشون عین چیه؟ غایتشونه. اونجا فاعل و غایت در وجودشون یه حقیقته، چون قوه استعداد ندارن، اما غایت دارن، غایت دارن، اما غایت براشون محقق همون وقت. دقت میکنید؟ لذا این تفاوت هم هست که لا اسأل عما افعل و هم یسألون. بعد در ذیل روایت در اون قرب الاسناد دارد فقط نظمت، حضرت فرمود فقط نظمت لکه کل شیء تورید، با همین کلامی که در این دو سه خط برات بیان کردم، همه اون چرا که تو میخواستی و دنبالش بودی در جبر و تفویض برای تو همینجا بیان کردم. این روایت شریف با قول اطلاع و اختیار، این دیگه با این مقدماتی که چیدیم، این دو تا روایت شریف در قد مقدماتش چیده شده، فقط نتیجه شو بگیریم که میفرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام، عن حمزة ابن محمد تیار، اینها از نوادگان چی میشن؟ جعفر تیار میشن، به این عنوان که تیار مثلا مثلا میسمی ها نوادگان میسمن، تیار نوادگان جعفر. عن حمزة ابن محمد تیار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من قبض ولا بست الا ولله فیه مشیت و قضا و اطلاع. ببینید اینجا میگه ما من قبض و بست، در روایت بعدی میفرماید که دو تا روایت با هم ببینیم که تعبیرش انه لیس شیئون، روایت دوم لیس شیئون فیه قبض او بس، تا اینجا مثل اولیه منتها اینجا اختصاص کرده مما امر الله به او نهى عن، قبض و بستی که به امر و نهی برگرده. تو دومی میگه اولی فرمود ما من قبض ولا بست، دومی فرمود ما لیس شیئون فیه قبض او بس مما امر الله به او نهى عن الا و فیه لله عز و جل ابتلاء و قضا. تفاوت این است که اونجایی که میفرماید که ما من قبض ولا بست، هر قبض و بستی که چه تو نظام تشریع باشد چه تو نظام تشریع نباشد، یعنی من در حقیقت یه سری وقایع برام میرسه بدون اینکه به اختیار من کار داشته باشد، امر و نهی الهی هم اونجا نبوده، درسته؟ همه رو شامل میشه. پس هم ما من قبض ولا بستین، هر قبض و بستی، یعنی انسان یه روز حالش مریضه یه روز سالمه، اینا قبض و بست هایی که ایجاد میشه، فقیره به اراده اونم نبوده، داراست به اراده اونم نبوده تو ابتدا، اینها مثلا به ارث براشون رسیده، یا انواع در توی مملکت مثلا متدین دینی به دنیا اومده، توی جای کافر به دنیا، هیچ کدوم به اراده او نبوده تحقق اینها، درسته؟ به اصطلاح از جمله امر الله به او نهى عن نبوده برای او تو ابتدا، اما شامل ما من قبض ولا بست میشه یا نمیشه؟ هر چیزی که من قبض و بست باشد، یعنی هر لحظه زندگی، هر لحظه زندگی ما، هر لحظهش یا قبضی درش هست نسبت به من یا بستی درش هست، امکان ندارد غیر از این دوتا باشد. لذا اسم باسط و قابض حق لحظه به لحظه در وجود من داره چی میشه؟ داره متجلی میشه، یا مظهر قبضم یا مظهر بستم، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست و چون برمی آید مفرح ذات، اون ممد حیات بودن و مفرح ذات بودن چیه؟ این بسته، اما در حقیقت اون دم و بازدم مظهر چی هستن؟ دم و بازدم مظهر توفی و مظهر الغای دوباره روح هم، نفخت و فیه من روحی هم، یعنی لحظه به لحظه انسان داره قبض میشه، لحظه به لحظه داره چی میشه؟ اعطا میشه. این نفس کشیدن ما قبض و بست لحظه به لحظه است، درسته؟ میفرماد ما من قبض ولا بسته، هر لحظه که تو حساب کنی به هر چیزی که حساب کنی الا ولله فیه مشیعتون و قضاءون و ابتلاءون، تو هر کدوم از اینها قضای الهی به این تعلق گرفته. فکر نکنید قضای الهی فقط به کلیات وجود من یا وجود عالم تعلق گرفته، تو جزئیات نیست، نه، میگه تو هر قبض و بستی که لحظه به لحظه جز به جز زندگی توست، خدای تعالی قضای خاص دارد، یعنی علم الهی در مرتبه قضا به این جز هم تعلق گرفته و این از اونجا نشأت گرفته. الا ولله فیه مشیئتون، خدا مشیت دارد، قضا دارد و ابتلاء اون، این آزمایشی هم هست برای تو، ابتلاء اون گاهی امور غیر اختیاری است، انسان صبر بر اون میشه اختیارش، دقت میکنید؟ امور اختیاری من نبود، این میشه ابتلاء برای من، میشه چی بشه؟ ابتلاء بشه، این ابتلاء آزمایشه برای من، این ابتلاء میتونه ابتلاء تطهیری باشد، میتواند ابتلاء ترفیعی باشد، هر کدوم از این ابتلاءات امکان پذیره. لذا در این روایت شریف این گونه در روایت بعدی فرماید انه لیس شیء، این اگر این دو تا روایت تو ذهن انسان باشه، انسان لحظه به لحظه، تو جزء به جزء، تو نفس به نفس، تو چشم زدن به هم دیگه، هر چشم به هم خوردن، تمام اینا داره چی میشه؟ فیه مشیئت و قضا و ابتلاء. اون امتحانات خاصه، اون امتحانات خاصه، یعنی امتحانات مثل این میمونه که حالا دیگه سال دیگه شما بزنید یه امتحانات هفتگی داریم، یه سوالات روزانه داریم، یه امتحانات سالیانه داریم. اب نداره که بگن آه امتحان سالیانه داریم، خب اب نداره، منافات داره به امتحانات ماهیانه و هفتگی و روزانه، سوال معلم روزانه. نمیشه که تو سال امتحان میگه دیگه نگیر، حالا همین امتحانه. اگر خدا در حقیقت امتحانات میذاشت فقط برای سال یه بار، با رحمتش سازگار نبود، چون اون رحمت سال یه بارش امتحانات سخته. این در حقیقت ایام لحظه به لحظه ها دائما انسان رو آماده نگه. استاد و معلمی در حقیقت قوی است که هر روز دانشجوش و دانش آموزش چی باشه؟ آماده برای پاسخ باشد، هر لحظه براش امتحان بیاد، چون مردن لحظه به لحظه است، ما نمیدونیم چه لحظه ای، باید هر لحظه آماده باشی. نگیم اگر امتحانو دادیم تا یه سال دیگه راحت شدیم، ببینیم سال دیگه، نه اینجوری نیست. الان دیگه وقت نمیشه دیگه، اون بحثش معلومه دیگه، اونم شبای جمعه اثر خودشو داره، شبای قدر هر کدوم اثر خودشو داره، لحظه به لحظه امضا و اثر خودشو داره که اونام تو روایت لیس شیء فیه. تو روایت دوم قبض و بس من ما امر الله، اونجایی که امر الهی اومده نظام تشریع امر الله به اونها ان الا و فیه لله عز و جل ابتلاء و قضا، یعنی هر امری که پیش آمده، هر امری که خدا کرده و نهی کرده در مورد هر فردی، مرتبط با هر فردی، خدای تعالی تو اینجا ابتلاء و قضا خاص دارد. یعنی میخواد بگه فکر نکنید قضای الهی یعنی کلیات فقط، مرتبط با هر فردی، هر امری، هر به اصطلاح واقعی مرتبط با این شخص ابتلا و قضا و مشیت خاص الهی در اینجا در کار است. لذا خدا با تک تک ما تو لحظه به لحظه ما داره گفتگو میکنه. اینا میشه گفتگوی حق با ما، گفتگوی حق، قوله فعله، قول خدا فعل خداست. یعنی خدای تعالی تو لحظه به لحظه چشم به هم زدن ما، لحظه نفس کشیدن ما داره با ما چیکار میکنه؟ گفتگو میکنه و دنبال ابتلا و بالا بردن ما و دنبال این است که انسان تو اینجا با همین، اگر بدونه تو هر کدوم از اینا خدا قضا و مشیت و رابطه ویژه تو همین جزئیات پیدا میکند، یعنی داره با ما در حقیقت رابطه پیدا میکند و با ما گفتگو میکند. انشاءالله خدای تعالی پیام این گفتگوها رو برای ما کشف رمز بکنه تا بتونیم در حقیقت با این کشف رمز تمام پیام های الهی رو بتونیم بفهمیم چیه تا به مقتضاش عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظاهرا اثر دنیایی هم داره، میگن تو امتحانات اگر یه موقعی دو سه نمره مثل که کلاس حدیث شرکت بکنن، اگه کم بیارن تو نمره اضافه میکنن. حالا ببینید بالاخره اینا اینو قانون تصویب کردن.
این لیستی که جلسه فهرست موضوعات جهاد آقای محمدی هم جلسه متنش با آقای محمدی دادیم، ایشون هم لیست تقریبا یه فهرست خب پایان نامه‌ای در آوردن، لطفا شما ببینید اگه
اینه.
آره
خوشمون
این شماره صفحه داره دیگه،
باشه
ببینید بعد اگه تکمیل بود که بعد توضیحات شما ببینید به دوستان خودمون انتخاب کنن.
این بحث المیزانی که به صورت موضوعی نور داده خیلی میتونه کمک کنه براتون. سیستم موضوعی دادن میتونید تو نمایه جهادش وارد بشید اونجا، بعد از اونجا خلاصه ببینید که اونچه که در المیزان به عنوان جهاد یا قتل اینا اومده اونجا میتونه کمک بکنه. ان شاء الله دوستانی که بخوان فکر بسازن لغت نزن
دولت کلا ما تونید میتونه حرف خدا باشه تو بعضی از روایات اومده
نداره، ولی کن خلاصه چون سوال رو به اصطلاح کرده بودن جواب سواله
ادامه اون میگه من هر چیزی که چیزایی شما دادن از پیش منه و من سوال نمیشم، اونها سوال میشن، ولی هر چیزی تو نیاز داری هم برای تو آماده کردم.
اولش داره که قول تو در حقیقت رضا علیه السلام در حقیقت کنه آره به نویس اکتوب، بعد میتونه این آخرش بگه فقط نظم تو صادق با اینکه کلام یعنی سبک و سیاق میخوره به کلام امام رضا علیه السلام باشه.
در تحقیقات
شبقت این کلام نیست
Thank you.
خود خوش باشه.